بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم دو بحث داریم. یک، حکم تجری چیست؟ خود این تجری که در انسان به عنوان امر انتزاعی محقق می شود. انسان آبی را بخورد به گمان اینکه نعوذ بالله خمره، خود این تجری که از این عمل انتزاع می شود حکم تجری چیست؟ یه بحث دیگر داریم که بعدن میاد. این خود خوردن این آب بهش میگن متجربه. بالاخره خود این آب هم، خوردن این آب هم حلال شده یا حرامه. فعلا بحث ما در اون عنوان انتزاعی است به نام تجری. در اینجا مرحوم شیخ قائل است بر این که تجری قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد. نکوهش میکنن این فرد را، اما این عملش به عنوان تجری این قبح فعلی ندارد. وقتی قبح فعلی نداشته باشد دیگه حرمت ندارد. اما گروهی مانند آی آخوند اعلی الله مقامه و صاحب فسور، اینها معتقدند نه، علاوه بر اینکه قبح فاعلی دارد قبح فعلی هم دارد. خود این تجری، خود اینکه این آدم تمرده، خود این قبح دارد و قهرن به دنبالش حرمت هم هست. دلیلی که اقامه کرده بودن یکی اجماع بود و دومی هم بنای عقلا بود، سومی هم یه قضیه منفصلی بود که شیخ نقل کرده، همینطوری که ما عرض کردیم جواب هم داده. جوابش این شد که میگیم آدمی که شراب خورده عقاب دارد، اما اون که آب خورده به نیت شراب نداره. چرا؟ میگیم عقاب بلا اختیار حرامه، اما عدم العقاب بملاک غیر اختیاری این عقاب نداره. تا اینجا دیروز رسیدیم. امروز سه دلیل میخونیم از قائلین به حرمت خود این امر انتزاعی تجری. یکی مال محقق خراسانی است، دومی مال مرحوم محقق اصفهانی است، سومی مربوط است به محقق نائینی. این سه بزرگوار که انهو در یه مدرسه درس خونده اند، مدرسه اینها مدرسه حرمت و تجری است. ولی کلون ورده من بابن، آیا آخون من بابن، محقق اصفهانی من بابن آخر، محقق نائینی هم من بابن ثالث. همین را اگر امروز عرض کنیم خیلی کافیه. هر دا میریم سراغ متجربه که حکم خود این شرب الماء. فعلا بحث ما در عنوان تجریه، نه شرب الماء بنیت الخمر. مرحوم آقای آخوند در اینجا قلمش سطح می‌دارد، مسجع صحبت کرده، الفاظ اتو کشیده را آورده، خیلی انسان را مغلوب می‌کند. میگد مسلمن این تجری گناه هست، این تجری معذرت میخوام قبیح هست. چرا؟ لأنه هتک حرمت المولا و رفع عدم الطغیان و قصد الاسیان، خرج عن رسم العبودیه و ذکر رقیه. با این الفاظ مسجع که از نظر فارسی الفاظ اتو کشیده هست، انسان مرعوب می شود. میگه این آدم متجری که شبانه رفت شراب بخورد، برداشت خور سرکه در آمد، این حد که مولا کرده. حد در زبان فارسی پس نداری. عرض کنم خدمتون که میگن فلانی حتک امره، پردادری را عرب میگن حت، حتک حرمت المولا، یک تمرد عدد مولا، سه رفع عدم التغیا، پرچم تغیان را برداشته، خرج ان رسم العبودیه و ذکر رقیه، این از تقاضای عبودیت در آمده است، از رسم بندگی در آمده. قهرن یه همچی چیزی قبیح است و کل ما کان قبیحا و کل ما کان قبیحا عند العقل یکون حراما عند الشرع. پس این تجری دارای این عناوین است. بگید عناوین: یک، عرض کنم حتک امر البولا، دو رفع عدم الاسیان و التقیا، سه خرج عن رسم العبودیه و ذکر رقیه. این عناوین بر این منطبقه و این قهرن قبیحه. عقل میگن التمرد قبیح، رفع عدم التقیان قبیح، دست الاسیان قبیح، الخروج عن رسم العبودیه و ذکر رقیه قبیح. فاذا کان الشیء قبیحا عقلا یکون حراما شرعا. این استدلال آیا خود یلاحظ علیه. حضرت آقای آخون، شما اصلا محل بحث را گم کردی. محل بحث ما اینها نیست که حتک امرد مولا، خرج عن رسم العبودیه، رفع عدم التقیا. دو جوره، یه انسانی داریم که واقعا میخواد پرددری کنه، پیش مردم میگد اجهنم، این فلانی ها که میگن شراب حرامه، من عرض کردم این شراب را میخورم، پیش مردم میخورد و آب در بیاد. این بعد تمرد، عرض کنم خدمتون که حتک امرد مولا، خرج عن رسم العبودیه. این آدمی که واقعا میخواد اهانت به اسلام و اهانت به شرع و یک نوع، عرض کنم خدمتون که شاخ و شاخ کشیدن باشد. بله، ولی یه آدمیست بنده خدا با ترس و لرز شراب میخوره، اما با ترس و لرز میدوند که گناه، میگه خدایا از عهده نفسم بر نمیام، هوا و هوس بر من غلبه میکنه. روی هوا و هوس عرض کنم این آب را میخورد، سرکه را میخورد به نیت شراب. بحث ما در دومیه، نه بحث ما در اولی که عرض کنم شاخ و شونه بکشد و علم طغیان بردارد و تمرد کند و حد که حرمت مولا کنه. دو جور است انسانهای گناهکار، انسانهای به اصطلاح در این وادی گاهی واقعا حالت تمرد داره، حالت حد داره، واقعا به عبودیت طعنه میزنم. این حق با شما، ولی بحث ما این عناوین نیست. فقط هوا و هوس وادار کرده بر این که لب به شراب بزند و خوش باشد، همین. ولی در این حال هم در دل از خدا میترسد، از عقوبت میترسد. بگرد خب خدا می بخشد. توجه کردید؟ بحث ما در دومیه. آقایان انشاءالله شبهای ماه رمضان دعای ابو حمزه سمالی را میخونید. در اونجا یه عبارتی هست، اون عبارت محل بحث ما هست. بیارید عبارت را عرض کنم، حالا همش را اگر من نخونم. عرض میکند: الهی لم اعصک حین عصیتک. البته این تعلیم بنده و جناب عالیه و الا امام سجاد یا امام باقر بالاتره. الهی لم اعصک حین عصیتک انا بربوبیتک جاحد ولا بامرک مستخف ولا لعقوبتک متعرض ولا لوعیدک متواهن. تا این که میرسد عرض میکند: یقن رسول الله قلبنی هوای و اعاننی علیه. مشترک اونجا شقوتی و غرقنی ستر کل مرخا علم. میگه خدایا این که گناه کردم، نه این که نعوذ بالله ربوبیت تو را منکرم، ای تو ربی، نه این که میخوام به وعید تو تهنه بزنم، نه، هوا و هوس بر من غلبه کرده و از این که پرده روی کار من افکندی، این سبب شده است که من این گناه را بکنم. بحث ما در دومیه، نه این که شما یه مش مسائلی را بیاری قاطی مسئله کنی، بگی تمرد است و خروج عن رسم العبودیت است و ذر جهده اینها نیست. عجیب است آیا آخون با این عظمت این مسئله را بیاره در این وادی. بس صرف تجربیست منهای عوارضی که شما زمیمه کردید. نعوذ بالله اگر تمرد کند، پردادری کند، عربده کشی کند پیش مردم به عنوان این که من از دو جهان آزادم، از بس این حق باشه باشه این قرب دارد و عرض کنم خدمت و حرمتم دنبالش میگن. اما بحث ما صرف این که جوان است و فریب خورده و گول خورده و اعتماد به عفو الهی کرده و گفته حالا چند روزی جوانی است و بعدن استدبار میکنیم، روی مبنا این آدم رفته این گناه را کرده، خوشبختانه در واقع گناه نبوده و خطل و سرکه بوده. بنابراین دلیل آیا آخوند خیل دلیل غیر صحیح است. خلط مسئله دیگر را با این مسئله ما. این دعا را ملاحظه بفرمایید. ابو حمزه سمالی اجهد معتمد علال استوان، اسمش چیه؟ بله، ابو حمزه سمالی اسمش چیه؟ نه، اون کنیشه و اسم اسمن اتا و کنیتن و لقبا. این اصلا کنیت ثابت ابن دیناره. هر موقع ترجمه اش را نگاه کنید در کتب رجالی ثابت ابن دیناره. ادرک السجاد و الباقر و صادق، عرض کنم حتی ممکنه کاظم را هم درد کرده باشه. این دعایی که حضرت تعلیم کرده است شاهد عرض ماست. یه گناه من به خاطر این نیست که خداوندی تو را من منکرم، عرض کنم نه این نظر که بخوام به عقوبت تو بی اعتنا باشم، نخیر، با توجه به اینها چه کنم، نفس بر من غلبه کرد و این عمل را انجام بدهم. یکی هم تو بر کار زشت من پرده انداختی، کسی اطلاع ندارد من در داخل خانه چه می کنم و الا اگر بدونن مردم می دونن من این کار را نمی کردم. این دلیل هم بره. بله، عرض کنم بله، مخالفت امر مولا نظر آخون نیست، اون بعدن میاد. نظرهای آخوند رو کلمه تمرد، رو کلمه حک، رو کلمه رفع عدم طغیان این هاست. و الا مخالفت امر مولا بعدن میاد بالا آش محمد. نه حک نه خیر، نه کسی در خانه خودش، نه اگر کسی در خانه خود در زیر زمینی عرض کرم سرکه را به نیت شراب بخورد، میگن حتک امرن مولا. نه دیگه حتک نمیگن، حت باید در آشکار باشد، جماعتی باشد کار او را مشاهده کنند. حت اینه. و الا در خانه ای که غیر از این مرد کسی نیست، نه اون حتک نمیگن، تمرد نمیگن به این تمرده، نمیگن رفع عدم از طغیان. سب کنید آقا. بعد فرق نمی کند، مفاهیم فرق نمی کند، تمرد و حتکب و عرض کنم پرچم طغیان برداشتن و عرض کنم خدمتون که علیه خدا قیام کردن، اینها فرق نمی کند. اوالی عرفیه باشد یا غیر عرفیه. بعد آقا، بعد اون حد که نیست آقا، عرض کردم من در خانه بنشینم به رفیقم، به پدرم، به دوستم یا به مردی فوش بدهم تو خانه و تنها، نمیگن حتکه، نمیگن تبرده. حتک و تمرد ظهور و بروز میخواد، آشکار میخواد و عمل هم حاکی از این باشد که من خودم هستم و عرض کردم اعتناد تو ندارم. اینها را میگن تمرد. فکر نمی کنم که این مسئله به این آسانی این همه چونه بزنه. بله اگر در بله بله اون نه اون حد که بله حد که چون پدر وجود حسی دارد و شما پرخاش کردی مسلما، ولی در اینجا وجود حسی نیست. البته خدا در همه جا حاضره، ولی حضور خدا حضور عقلانی، حضور حسی نیست. تمرد و حتک و عرض کنم خدمت که علم طغیان و بردگی، همه اینها حال کسیست که واقعا آدم بی اعتنا باشد. و اما آدمی که با ترس و لرز پیمانه شراب را به سر می کشد، با ترس و لرز، در این حالی که از خدا می ترسه، هوا برش غلبه کرده. نمیگن حتکه، نمیگن تمرده، نمیگن خرچه عن زی العبودیه و رسم رقیه. این دلیل آیا خون هیچ، از دلیل و ثالث. حالا دقت کنید، شما در پاورقی هم اشکال بکنید دیگه، مانع ندارد. قضایای شرطیه هیچ وقت مبنای استدلال نیست. اگر در روی زمین یه بشر بود فقط عرض کردم او شراب میخورد، چه فرض عرض کردم غیر صحیحی میکنی؟ شما الان کلمه تمرد را در لغت عرب ببینید. من حتکه را به لغت هم مراجعه کردم، عرض کردم خدمتتون که همه این عناوین عناوین است که بروز و ظهور و یک نوع خودنمایی میخواد، ولی در اینجا مسئله خودنمایی مطرح نیست. از دلیل و ثالث، البته دلیل اول شیخ نقل کرده و اختیار نکرده و رد کرده. دلیل دوم للمحقق الخراسانی، از دلیل و ثالث للمحقق الاصفهانی. مرحوم آقای هاشم محمد حسین اصفهانی متولد 1296 همین ها هجریه، وفاتش 1361. ما طلبه بودم و شنیدیم ایشون فوت کرد. همه اینها تاریخ ها تاریخ های قمریه. شمسی اگر بخواهید وفاتش را بگید 1221. مردیست محقق، متفکر، فیلسوف، عارف و اصولی عمیق. ایشون هم آمده استاد خودش را تأیید کنه به کمک کفایه. بگرد فرض کنید آدمیست گناهکار و آدمیست خطاکار. ما باید ببینیم کدام عنوان در عاصی هست و کدام عنوان در من خطاکار اشتباه کردم. دو تا عنوان داریم، یک عاصی داریم، یک جاهل داریم. عاصی را خدا به دوزخ میبرد، اما جاهل را به دوزخ نمیبرد. فرض کنیم جهلش هم جهل انقصوره نه. ببینیم میزان این که عاصی به جهنم میره اما عرض کنم آدم جاهل نمیره چیه؟ ملاک چیه؟ میفرماید چند ملاک در اینجا قابل تصوره. یک ملاک این است که بگیم، عرض کنم خدمتتون که یک ملاک این است که بگیم این آدم، عرض کنم خدمت که مبغوض مولا را مرتکب شده. فرض کنید یه آدمیست عالم به مسئله هست شراب خورد، یه آدمیست جاهل به مسئله هست شراب خورد. اون معاقب است، این معاقب نیست. میگه ملاک چیه؟ اگر بگید ملاک این است که مبغوض مولا را مرتکب شده، این مشترکه، هم اون مبغوض مولا را مرتکب شده هم این. پس ملاک مبغوض مولا نیست. دو، بگید غرض مولا عملی نشده، این هم مشترکه، هیچ کدام غرض مولا را عرض کنم انجام نداد. بگید مخالفت امر مولا، اون هم مشترک، هم او خالفه هم این خالف. فرض کنیم دو نفر کلمه جاهل نخاطه، من خاطه سبق لسان، دو نفر هستن، یکی شرب الخم عن علم، دیگری شرب الخم جهلی به حکم الهی داشت. فرض کنید آدمی بود در بیغوله ها زندگی کردم و از حکم الهی خبر نداشت. بگید او یعاقب، هازا لا یعاقب. ملاک، اگر بگید ملاک ارتکاب مبغوض مولاست، هر دو ارتکب مبغوض مولا. اگر بگید هر دو قرض مولا را به زمین زده، خب هر دو نقض قرض کردن. اگر بگید هر دو اگر بگید میزان مخالفته، خب هر دو مخالفته. باید میزانی باشد که در عالم باشد اما در جاهل نباشد. اون کدومه؟ میگن عرض کنم خدمتتون که میزان این است که این آدم، عرض کنم خدمتتون که خالف امرت مولا ان حتکن حتکه، عرض کنم خالف امرت مولا و حتکه حرمته، اما اون جاهل خالف امرت مولا اما دم یهتک حرمته. در واقع حرف آی آخر داره زده کرده، آمده یک عالمی فرض کرده یک جاهل، سه تا میزان گفت، این سه میزان در هر دو مشترک. بعد میزان چهارم گفت خالف امرت مولا ان تمردن و حدکن، گفت این در عالم هست اما در جاهل نیست. بعد نتیجه گرفته اگر میزان اینه، دنبال که بگو، اگر میزان مخالفت امر مولا ان حدکنه، اگر میزان اینه، فهازا ایزن موجودون فی المتجری، در متجری هست. اول آمده آدم را، جاهد را فرض کرده، چهار تا عنوان مطرح کرده، سه تا مشترک گفته، این سه تا نمیتوند ملاک باشد، ملاک تفریق بین آدم و جاهد، میزان دارد چهارم گرفته. کدام؟ خالف امر المولا ان حتکن و تمردن، گفته این فارق است که عالم را عقاب میکنم جاهد را عقاب نمی کنم. بعد نتیجه گرفته و هازا بگدن بارش و هازا کما انه موجودن فی العاصی موجودن فی المتجری، ایزن خادف امرت مولا خادف امرت مولا ان حتکن و از کرم خدمتون که ان خالف امرت مولا ان حتکن تعبیره چیه؟ کتاب داری؟ کتاب بدید تعبیرش خیلی دقیق تر از منه، لطف کنید دقیق تره. امین الان ارز کرم خدمتون که همین خالفه را حصف کنید دیگه. چهارم کونه حتکند حرمت مولا و جرعتن علی، خالفه را در چهارم حصف کنید. پس اول یه عالمی را فرض کرد، یه جاهلی را فرض کرده. عالم معاقب است، جاهل معاقب نیست. بعد گفته ببینیم چرا عالم جاهل، عالم معاقب است، جاهل معاقب نیست. آیا میزان مخالفت است؟ عالم و جاهل هر دو مخالفت کردن. اگر میزان قرض مولا به زمین مونده، خب در هر دو به زمین مونده. اگر قرض مبغوض مولاست، هر دو مبغوض مولا را مرتکب شدن. باید یه چیزی باشد که در عالم باشد در جاهل نباشد. کلمه خالفه نگو، اون حق است. عالم حتک جاهل لم یحتک. اگر میزان اینه فهازا کما انده موجودن فل آسی، یا هوش فهازا کما هو موجودن فل آسی موجودن فل متجری ایزن. در واقع آقای اصفهانی به کمک استاد آمده کلام استاد را برهانی تر کرده. آیا آخون صاف آمد گفت میزان حتک است، این آدم حتک است. ایشون آمد فرضیه سازی کرد یک عالمی را و یک جاهلی را. عالم معاقب، جاهل معاقب نیست. گفت اون ستا نمیتوند ملاک باشد، چون اون سه مشترک بین العالم و جاهل. حد ملاک هور را به حد و هو موجودن فی العالم غیر موجودن فی الجاهل و هو ایزن موجودن فی المتجری. یلاحظ علیه، ما عرض کردم خدمتون که از اشکال قبلی رفعیت بکنیم. اصلا ما گفتیم حد که نمیگن، رفع عرض کردم عدم طغیان نمیگن، از این صرف نظر کردیم. بگیم نحنو نختارو نحنو نختارو ان الملاک هو اول، همون اول. اول کدوم؟ مخالفت امر المولا. اشکال کردید که مخالفت امر مولا مشترکن بین العالم و الجاهل. میگم یه دونه قید بزن، یه پسوندی بزن، معلوم میشود که مشترک نیست. مخالفت امر المولا ان عمدن، ان عمدن. اگر این باشد، این در عالم هست اما در جاهل نیست. شما فرض کردید که این ستا مشترک، نخی اولی مشترک نیست. اولی کدوم؟ مخالفت و امر المولا ان عمدن. هازا موجودن، هازا موجودن فی العالم غیر موجودن فی الجاهل. اگر سومی رو گفتی و ای زن، و ای زن غیر موجودن فی المتجری، چون متجری لم یخالف امر المولا، چون آب خمر نیست. لم یخالف امر المولا ولا نهیه. کلام آیا آخوند صحیح نبود، استدلالی که ایشون کرده، یک سر صورت داده، فرضیه سازی کرده، این هم صحیح نیست. هم بفرمایید ببینیم آقای معتمد علل استوانه چه میفرمایند. بعد ان عمدن همین دیگه، همه گفتیم دیگه، گفتیم جاهل لم یخالف چون امری، همه رو گفتیم دیگه، گفتم آبر، گفتم ان عمدن، گفتیم جاهل را بیرون کردیم، اما نسبت به متجری نه کلمه امر، کلمه لم یخالف اصلا نهی در کار نبوده. لطفا بودی کلمه امر چی را بیرون کرد؟ جاهد را، اما متجری را کلمه لم یخالف گفتم چون نهی در کار نبوده، امری نبوده. رد چی؟ بعد هم بفرد مولا بگو یا واقع بگو. بعد آقا میفرمگد به جای مولا بگید مخالفت الواقع کرد فقر میکن. آقا حسن یا حسن آقا، هر دو یکیه، چه واقع بگو چه مولا بگو. دیگه وقتی که من ارزش یابی کردم دیگه شما قبول کن. گفتم کرد، اون هم درست، این هم درست. اله ناتمه دو دلیل، سه دلیل برای قائلین به حرمت که خود عنوان تجری، هی اصرار میکنم عنوان تجری که با بحث فردا فرق کنه، خود این تجری که امر انتزاعی است چیه؟ شیخ یک دلیلی نقل کرد، رد کرد. آیا آخوند دلیلش حد که بود؟ ما رد کرد. دلیل مرحوم شیخ اصفهانی همون دلیل آیا آخوند، ولی با یک فرضیه سازی گفت عالم داریم جاهل داریم، عالم معاقب نیست جاهل معاقب، عالم معاقب است جاهل معاقب نیست. وجه چیه؟ گفت ستای اولی نمیتونه باشد چون مشترکه. معلوم میشود چهارمه تمرده و تمرد امرون مشترکون بین العالم و المتجری. در جواب گفتیم نحن نختار و الشق الاول مخالفت امر المولا. آقا می فرماید مخالفت الواقع، اما یه قیدی بزن، مخالفت الواقع ان عمدین. اگر این باشد این فارق است بین عالم و جاهل و فارق است بین عالم و بین متجری. اما جاهل خالف امر الواقع، اما عمد نبوده. اما متجری اصلا لم یخالف امر الواقع. الدلیل الرابع، رابع می شود یا رابع دیگه، اول شیخ، دوم آیا آخود، سوم شیخ اصفهانی، الرابع ما ذکره المحقق النائینی، مرحوم آقای شیخ محمد حسین نائینی، متولد 1274، متوفای 1355 قمری، همیشه دنبال شمع شیخه، دور شمع شیخ میچرخد، هم در اصول هم در فقه، ولی در اینجا از شیخ فاصله گرفته. از جاهایی که از شیخ فاصله گرفته اینجاست. ایشان در اینجا ملحق شده به استادش مرحوم آقای آخوند، چه آقای آخوند درس خونده کم البته، اینجا رفته سراغ او. و حال اینکه در قالب موارد تا عرض کنم تا فشاری بعد مبانی شیخ دارم، می فرماید اصلا عالم را خدا عقاب میکند چرا؟ علت عقوبت و علت حرمت اون جنبه فائده خبسیست که در فائل هست، فائلی که بغض خودش را نشون میدهد. قبح فائلی وقتی مصدر شد برای یک فعلی و ملاک قبحه، تعبیرش اینه مرحوم شیخ کاظمی، تعبیری که از درس ایشون آورده اینه، ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید استحقاق عقاب جهت البغض الفاعل و حیثیت و صدور الفعل الذی یعلم بکونه مبغوضا للمولا. اصلا اگر ما آدم را عقوبت میکنیم چرا؟ میگه به خاطر همان جنبه بغض فاعلی، قبح فاعلی. بعد تعبیرت میفرماید این است که فعل از این آدم سر میزند در حالی که میداند مبغوض مولا. از این جمله های مفصل یکی را انتخاب کنیم. صدور الفعلی ان انسان یعلم انه مبغوض للمولا. اگر این عبارت به این یک سطری را در این دو کلمه خلاصه کنیم دلیل آقای نائن روشن میشه. اگر خدا فرعون را، قارون را، مخالفین را عرض کنم عقاب بکند چرا؟ چون اینها کار را انجام میدهند و میدانند این مبغوض مولا. در واقع قبح فاعلی ذمیمه میشود به این حیثیت یصدر عنهم الفعل و یعلمون انه مبغوض للمولا. صدور الفعل فارسیش صدور الفعل مع العلم بانه مبغوض للمولا. بگه ملاک اینه، ولذا شاهد معاقب نیست اما عالم معاقبه. چرا؟ چون جاهل لا یعلم انه مبغوض، اما عالم میداند انه مبغوض. علم به حیثیت صدور کار میکند، میداند که این مبغوض مولاست. حیثیت دلیل عقاب و ملاک عقاب این است که صدور الفعل ان انسان یعلم انه مبغوض. حالا میخواد در واقع مبغوض باشد یا در واقع مبغوض نباشد. جاهل معاقب نیست چون لا یعلم. اما متجری بگو دنبالش، متجری معاقبه. چرا؟ یعلم انه مبغوض. پس دلیل آقای نائنی را چنین بیان کنیم. می‌فرماید علت این که عالم معاقبه، علت عقوبت صدور الفعل عنه مع العلم بانه مبغوض للمولا. اگر علت اینه هازا مشترکون، مشترکون بگو بین العالم والمتجری. تنها آقای دوانی میگه و هازا مشترکون بین العالم والمتجری. البته در جاهل نیتون، جاهل لا یعلم انه مبغوض. یلاحظ علیه، شما نیمه کاره گفتیم. ما میگیم علت این که خلاق متعال عالم را عقاب بکنه صدور الفعل مع العلم بکونه مبغوضا للمولا. یه چیز دیگری هم هست که شما نگفتی، مع کون الفعل مبغوضا. این قیدم بذار، تنها صدور الفعل مع العلم بکونه مبغوضا نیست. فبگید هازا مشترکن بین العالم و المتجر. قید بذار، صدور الفعل عن الانسان مع العلم بکونه مبغوضا بزمیمه، تکام بکر آقا، بزمیمه کون الفعل مبغوضا. خود فعلم فعل پلیدی باشد. اگر بگیم فعلم فعل پلیدی باشد، هازا موجودن فی العالم غیر موجودن فی المتجری. فعلش پلید نیست، فعلش آبه. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام ریتشون، ریتشون در آدم هست اما در متجری نیست. بله خطاکار علم ندارد اما این دو بزرگوار علم دارند، اما در یکی فعلش پلیده دیگری فعلش پلید نیست. ولذا اون که فعلش پلید معاقبه، اون که فعلش پلید نیست معاقب نیست. اینها نیمکاره گفتیشون، همینطوری که شیخ اصفهانی نیمکاره گفت، گفت عرض کنم مخالفت الواقع، گفتیم باید قید بزنید ان عمده. عرض کنم خدمتون که اینجا هم نیمکاره گفته صدور الفعل مع العلم بکونه مبغوزن للمولا مع کون الفعل ایزن مبغوزن. اگر اینو گفتیم جاهل بیرونه، چون جاهل علم به مبغوزیت نداره. متجری هم بیرونه، چون در متجری فعل پلید نیست. تم الادلت الاربعه الا ان صرف التجري قبيح و حرام. سرده یه بحثی هست، نمیدونم مناسب هست بگیم یا نه، دوره های قبلی میگفتیم، اون این است که آیا همه جا حکم عقل کشف از حکم شرعی میکند یا نه. این یه خلقی در اینجا هست، خیال میکنن کل ما حکم به العقل حتما به دنبالش حکم شرع هست، و حال که نه، گاهی هست گاهی نیست. و این قاعده را باید اگر اجازه بفرمایید فردا شرح میدیم که کجا حکم عقل کشف از حکم شرعی میکند و کجا کشف نمیکنه، فردا انشاءالله.